أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي يستكبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بحث کوتاهی درباره این آخرین آیه بخش اول سوره مبارک آل عمران مونده است و آن این است که گرچه یکی از اسماء حسنای خداوند مصور است که هو الخالق البارئ المصور، الا اینکه این تصویر به غیر انسان اسناد داده نشد. یعنی در قرآن کریم مسئله خلقت درباره غیر انسان به کار رفت، مسئله بارئ بودن به انسان اختصاصی نیافت، ولی تصویر در غیر انسان استعمال نشد. هرچه هست صورکم فاحسن صورکم، یا لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و امثال ذلک است که تصویر به غیر انسان اسناد داده نشد که خداوند مثلا آسمان را مصور کرد یا حیوان را مصور کرد و ماننده. مسئله بعدی آن است که به همین مناسبت کلمه نفخ سور هم مخصوص انسان هاست. نفخ سور یعنی افاضه سور مجدد و این هم در قرآن کریم ظاهرا مخصوص انسان است، وگرنه کل سماوات و ارض را که خدا قبض کرد دوباره بست می کند درباره اونها سخن از نفخ سور نیست. اما وقتی درباره انسان سخن به میان می آید می فهمد فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیام ینظرون، یعنی دو نفخ است، یک نفخ برای خاموش کردن است، یک نفخ برای روشن کردن. معمولا گاهی انسان فوت می کند که شعله خاموش بشود، گاهی می دمد که شعله مشتعل بشود. دو نفخ در قرآن کریم آمده است، یکی برای خاموش شدن ارواح انسان هاست که فیضا هم خامدون انکانت الا سیحتن واحد فیضا هم خامدون. نفخ دوم فیضا نفخ فیه اخفیها اخرا فیضا هم قیامون ینظرون، بار دوم که دمیده شد اینها زنده می شود. این نفخی است برای احیا، اون نفخ اول نفخ اماته بود و این نفخ سور یعنی افاضه صور و ارواح به ابدان. مطلب بعدی آن است که نفخ منتها درباره خصوص انسان آمده است. فمود فیضا هم قیامون ینظرون، فمود فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیامون ینظرون. نفرمود وقتی نفخ سور شد سایر موجودات زنده می شوند، فمود وقتی نفخ سور شد انسان ها برمی خیزن قیام می کنن، می شود قیامت، چون از قبر برمی خیزن و می ایستن قیام می کنن می شود قیامت. و هم حساب قیام میکند یوم یقوم الحساب، و هم مردم آماده میشوند یوم یقوم الناس لرب العالمین، که سرانجام اون روز روز قیام است، میشود قیامت. ولی در روایات کلمه صورت بر آفرینش فرشته ها اطلاق شده است، چه این که میتوان از اطلاق بعضی از تعبیرات روایی استفاده کرد که برای مطلق موجودات است، اختصاصی به انسان ندارد. در خطبه 163 نهج البلاغه این چین آمده است که لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیتن ولا من اوائل ابدیتن بل خلق ما خلق فاقام حده و صور ما صور فاحسن صورته، که ظاهر این خلق ما خلق با صور ما صور ناظر به کل اشیاست، اختصاصی به انسان ندارد. گرچه تصریحی در باره غیر انسان نیست تا انسان بگوید در روایت تصویر برای غیر انسانم آمده است، ولی ظاهر وحدت سیاق آن است که همونطوری که خلقت برای همه است، تصویرم برای همه است. ولی درباره خصوص فرشته ها سخن از تصویر به میان آمده است. در خطبه 91 به نام خطبه اشباح معروف است و از معروفترین خطبه های عمیق نهج البلاغه است، در اوصاف فرشته ها این چنین آمده است: و انشأهم علی صور مختلفات و اقدار متفاوتات اولی اجنحة تسبح جلال عزته. خدای سبحان فرشته ها را به صور گوناگون آفریده است با درجات مختلف، که اینا دارای اجنحه ای هستند که این اجنحه تسبیح گوی حق است. که ابن میسم بهرانی، این حکیم بزرگوار، در شرح این جمله می‌فرماید این ناظر به آن است که پر فرشته ها از قداست و تجرد برخوردار است، زیرا حضرت در این خطبه مبارک فرمود این پرها جلال عزت حق را تسبیح می‌کنند. منظور اون تسبیح عمومی نیست، چون اگر تسبیح عمومی براد بود پر مرغ ها هم تسبیح حق می کرد، چون این منشأ لا یسبحوا بحمده. از این که فرمود پرهای فرشتگان مسبح جلال عزت حقن، معلوم می شود که این تسبیحی است که مجردات به اون فیض می رسن. گاهی صورت در مقابل قلب قرار می گیرد. متمثل می شود نوعاً به عنایت الهیست به اذن حق دیگه. در خطبه 87 صورت در مقابل سیرت به کار رفت. صورت یعنی هم اون قیافه ظاهری در مقابل قلب، به معنای صورت نوعیه نیست در حقیقت. فرمود و آخر قد تسمى عالما و لیس به. وقتی متقین مقابل مردان با تقوا فساق را معرفی می کند، بحث متقین را می گذراند، اونگاه نوبت به فاسقین که می رسد، اول از عالم بی عمل شروع می کند. فمود و آخر قد تسمى عالما و لیس به. این عالم نامیده می شود پیش مردم ولی عالم نیست. فقط حبس جهائل من جهال و ازالیل من زلال و نسب للناس اشراکن من حبائل غرور و قول زور قد حمل الكتاب على رأيه. تفسیر به رأی می کرد، هر مسلبی را که خود حق می دانست قرآن را بر او تطبیق می کرد. و عطف الحق على اهوائه، حق را بر اهوای خود منعطف می کرد، طوری حق را معرفی می کرد که با میل او بسازد. یؤمن الناس من العلائم، مردم را از شدت‌های قیامت در امان نگه می‌دارد. به جای اینکه مردم را بترساند، کاری می‌کند که مردم از قیامت غافل باشند یا اونها را مغرور می‌کند. و یهون کبیر الجرائم یقول و اقف و عند الشبهات و فیها وقع. می‌گوید من محتاطم و در مواقع در شبهات توقف میکنم، در حالی که در شبهات فرو رفته است. و یقول و اعتزل البدع، من از بدعتها گریزانم و فاصله دارم، در حالی که و بینهز تجع، بین بدعتها خوابیده است. فصورتو صورتو انسان و القلبو قلبو حیوان. این عالم بی عمل ظاهرش انسان است، باطنش حیوان. لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عن وذلك ميت الاحياء. بنابراین این که در خطبه دیگر فرمود العلماء و باقون ما بقیت در اعیانهم مفقوده، این ناظر به عالم با عمل است. پس عالم دو قسم است، اگر با عمل بود بعد از مرگ زنده است و اگر بی عمل بود قبل از مرگ مرده است. اون که فرمود درباره اون گروه که فرمود العلماء و باقون ما بقیت در، ناظر به عالمان با تقواست. درباره این گروه که فرمود به ذالک میت الاحیا، در بین زنده ها او مرده است و قبل از این که بمیرد مرده است، این عالم بی عمل است. غرض آن است که صورت به معنای مقابل حقیقت و سیرت هم به کار رفته است، و این که در قرآن کریم فرمود فاحسن صورکم و صورکم، هم میتواند معنای صورت ظاهری باشد و هم میتواند معنای صورت باطنی که اون دومی عمده است. و از این که بحث با عزت و حکمت حق ختم شده است، معلوم میشود که این تصویر عزیزانه است و این تصویر حکیمانه، و خدای سبحان میخواهد انسان به عزت و حکمت برسد، زیرا پایان هر آیه‌ای که اسمای حسنای حق را دارد هم روشنگر مضمون اون آیه است و هم دلیل اون مضمون آیه. از اینکه فرمود خدا عزیز حکیم است، یعنی منشأ تصویر انسان عزت حق است، و اینکه هر کسی را به صورت خاص مصور می کند منشأش هم حکمت حق است، و حکمت حق و عزت حق مایه پرورش و تصویر انسان هاست تا انسان را به مقام عزت و حکمت برسانند. همونطوری که اگر گفته شد خدای اکرم معلم است، یعنی درس کرامت می دهد، یا خدای رحمان معلم قرآن است درس رحمت می دهد، اگر گفته شد خدای عزیز حکیم صورتگری را به عهده دارد، یعنی صورت حکمت به صورت عزت افاضه می کند. این خلاصه بحث بود مربوط به این 6 آیه اول سوره مبارکه آل عمران. اما چون ماه مبارک رمضان در پیش است و امروز آخرین بحث ایام تحصیلی قبل از ماه مبارک رمضان به شمار می رود، یه چند جمله‌ای درباره ماه مبارک رمضان و عظمت قرآن و کیفیت تبلیغ به اجازه شما سخن بگید. ماه مبارک رمضان را ملاحظه فرمودید که خدای سبحان به نزول قرآن معرفی میکند، نمیفرماد شهر رمضان الذی کتب فیه الصیام، میفرماد این ماه ماه نزول قرآن کریم است. و چون قرآن کریم حقایقی را دربر دارد که یکی از اونها مسئله روزه است، لذا ماه رمضان را به نزول قرآن معرفی کرد، نه به وجوب روزه گرفتن. همیشه انسان باید در محضر قرآن باشد، مخصوصا این ماه. و این ماه از اون جهت که فصل تبلیغ آیون است و به عنوان اینکه رسالت قرآن را آیون به عهده دارید، به لطف الهی اعزام می شوید برای هدایت مردم، بکوشید که رسول قرآن و پیک قرآن کریم باشید. چون خودش به ما فرمود خدا توفیقی نصیب شما میکند که از راههای دور و نزدیک به مراکز علمی میرسید و فقیه میشوید و کارتون برگشت به مراکز زندگی شماست که مردمتون را انذار کنید. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این هدف آمدن و هدف رفتن را مشخص می کند. انسان به حوزه ها می آید تا فقیه بشود، از حوزه ها بر می گردد تا انذار کند. پس کسی که می آید به حوزه باید فقیه بشود، وگرنه هدف آمدن را فراهم نکرده است. و کسی که بر می گردد باید منذر باشد، و اگر انذار نکرده است هدف رفتن را فراهم نکرده است. فرمود اینها بیایند لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه، این تفقه همونطوری که در خلال بحث های گذشته ملاحظه فرمودید به معنای علم فرعی نیست، نه فقه به معنای فقه مصطلح حوزه هاست، نه حکمت به معنای حکمت مصطلح حوزه هاست، که حکمت مرادف فلسفه باشد و تفقه و فقه مرادف همین فقه مقابل علوم دیگر، این چنین نیست، بلکه هم شامل اصول دین می شود هم شامل فروع دین، چنین که حکمت هم شامل حکمت علمی می شود و هم شامل حکمت عملی، فقه هم حکمت است و حکمت هم فقه. بعدها البته این علوم از هم جدا شدن و اصطلاح خاص خود را پیدا کردن. هدف آمدن فقیه شدن است نه عالم شدن. و فقیه را هم که روایات معرفی میکند میفرماد کسی است که بالاخره زاهدانه به سر ببرد و روح زهد را در جامعه بدمد. وقتی فقیه شد رسالت آمدن به حوزه ها را فراهم کرده است. وقتی هم که بر میگردد کار او سخنرانی نیست، کار او انذار است. خواه در حوزه ها بماند کار او انذار است و خواه برگردد کار او انذار. اگر کسی نتواند انذار کند، مردم را از خدا بترساند، از جهنم بترساند، این به هدف فقاهت نرسیده است و سرش آن است که عالم شد و فقیه نشد. گرچه این را در اصول به عنوان حجیت خبر واحد ذکر کردن و رد کردن، اما لینذر قومهم به معنای گزارش دادن یا سخنرانی کردن یا درس گفتن یا بحث کردن یا تصنیف و تألیف و تحقیق کردن نیست. اینا همه ابزار کار است، چون همه اینها آسان است. یعنی ممکن است انسان با آسانی 40-50 سال درس بخواند، فقیه بشود، بعد مدرس بشود، مؤلف بشود، کتاب بنویسد. اینها خیلی سخت نیست. اما بتواند مردم را از جهنم بترساند خیلی سخت است. اون کار کار هر کسی نیست و حرف هر کسی هم در مردم اثر نمی کند که اونا از جهنم بترسند. عمده انذار است که این وراثت را باید علما از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشند. اولین پیامی که خدای سبحان به حضرت داد فرمود برخیز و بترسان، خلاصه قم فانذر. این قم فانذر الان به وارثان حضرت رسیده است. ورثه حضرت که علما به شما هستید باید مردم را از خدا و جهنم بترسانید. اول از جهنم بترسانید، بعد از خدا بترسانید. اگر مردم از جهنم ترسیدن به این خوف نفسی رسیدن، کم کم می توانند به خوف عقلی بار یابند که لمن خاف مقام ربه جنتان. اون خوف دیگر خوف عقلی است نه خوف نفسی. کسانی که در عالم زندگی کردند شجاع‌تر از همه اونها انبیا علیهم السلام بودند. انبیا نمونه های انسان های نترسند، یعنی هیچ کسی در روی زمین نیامد به نترسی انبیا باشد. اینا بالاخره اگر آتش بود تهدید حرقوه و انصرو آله تکام را پشت سر گذاشتن، خودشونو به آتش زدن، خودشونو به آب زدن، هیچ خطری برای اینها پیش نیامد که اینها بگوین ما نمیتوانیم. این طور نبود. اگر کسی را اره کردن حرف نزد، اگر کسی به دریا رفت حرف نزد، اگر کسی به آتش رفت حرف نزد. اینها آتش و دریا و اره و امثال ذلک را لله استقبال کردن. نترسترین مردان روزگار انبیا بودند، زیرا با دست توهی در برابر هر طاغی هم قیام کردند و هر گونه خطر هم تحمل کردند. اینها دیگر ثانی اثنین و تالی تلو ندارند. و اگر کسانی را در عالم شما به عنوان شجاع میبینید، اینها در کنار سفره انبیا نشستند. همه اینها در کمال ضعف حرکت کردند و جنگ نابرابر را تحمل کردند و با کسانی در افتادند که به هیچ وجه قابل تحمل نبود. سخن از ترس نبود. اینها در حقیقت ترس ترسوندند. ترس یه خاطره نفسانی است، اصلا جرأت ندارد به سراغ انبیا برود. خود ترس میترسد. ترس یه پدیده است، این نمیتواند در جای امن راه پیدا کند. اینا یه همچه آدمی هست و ترسنده تر از انبیا نسبت به ذات اقدس اله هم باز کسی نیست. اینا از همه مردم، بیش از همه مردم از خدا میترسند. اون خوف دیگر خوف عقلی است، نه خوف نفسی. این که حضرت امیر سلام الله علیه مینالد که حبنی صبرت و علی هر نار کیف کیف اصبر و نظر الی از کرامت محروم باشم به فراغت مبتلا بشم، یعنی من اون خوف عقلی دارم نه خوف نفسی. بالاخره آتش میشه تحمل کرد، اما در برابر کرامت نمیشه صبر کرد. هجران قابل تحمل نیست. این ترس از ذات اقدس اله خوف عقلی است که مبادا انسان به هجران حق مبتلا بشود. اول انسان باید خودش بترسد تا توفیق انذار داشته باشد که بتواند دیگران را بترساند. و کار آیون هم انذار است، لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیه. بهترین راه انذار این است که انسان بیمارها را به دردشون آشنا کنه. اگر کسی مریض باشد و نداند که به بیماری مهلک مبتلاست، احساس ترس ندارد. ولی اگر مریض باشد و بفهمد که این بیمار است و بیماری او برای ابد او را به هلاکت میکشاند، اونگاه است که میترسد. کار آیون این است که اول به افراد هشدار بدید که مریضن. قهرن باید جامعه شناس خوبی باشید، مریض شناس خوبی باشید. اهل هر شهر یا روستا یا بخش یا شهرستانی که هستید، بالاخره درد اون جامعه را بدانید. چون اگر کسی درد شناس نباشد، طبیب نیست. و قرآن کریم هم شفاء مردم است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء رحمه. و در بار قرآن فهمود شفاء لما فی الصدور. اگر کسی بخواهد با قرآن مردم را هدایت کند که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اولا باید راه درمان درد را در مطالعه فراوانی که نسبت به محیط تبلیغیش دارد شناسایی کند که مردم به چه دردی مبتلا هستند. بعد این داروها را و شفاها را از قرآن کریم استنباط کند. اگر بخواهد مردم را معالجه کند، تنها داروش قرآن کریم است و سخنان معصومین علیهم السلام، یعنی ثقلین. حرف زید و عمر هرگز شفا بخش نیست. اون حرفهای شفا بخش است که از قرآن اطرت بگیرد و کتابهای میماند که از قرآن اطرت بگیرد. سعی آیون بر این باشد که تا اونجا که ممکن است با قرآن با مردم کار کنی. از صنعت سخنرانی و امثال ذلک تا توانستید بکاهید. اینا کمتر اثر میکند. اون حماسی و امثال ذلک چون مکرر تجربه شد کم اثر هست. به موعظه بیشتر بپردازید، به تعلیم بیشتر بپردازید، به تحقیق بیشتر بپردازید، به جلسات علمی بیشتر بپردازید که اثر بیشتری دارد. یعنی هر جا تشریف بردید تنها به تبلیغ و حماسه مصطلح اکتفا نکنید. برای جوانها، برای غیر جوانها سعی کنید جلسات تفسیری بگذارید. حالا سورهای کوچک، آیات مناسب که هم خودتون حفظ کنید، هم اونها حفظ کنن و هم با قرآن مانوس باشن. قرآن کتابی نیست که انسان اگر هم نفهمد بی اثر باشد، چون کلام کلام الله است. خود خوندنش و انسش به نوبه خود عبادتی است که نور را به همراه دارد. قهرن سعی میکنید راه درمان را از قرآن بگیرید، چون قرآن مشخص کرد فبود من شفاء لما فی الصدورم، و از طرف دیگر هم نمونه های مرض را ذکر کرد. فبود گرایش های سیاسی مرض هست، کینه مرض هست. اگر کسی نتواند خود را در برابر نامحرم مهار کند، مرض هست. اینها را مشخص کرد که اینها امراضن
وقتی نمونه ها مشخص شد اونگاه کلی مشخص می شود. از این که فهمو لا تخزن بالقول فیت معلذی فی قلبه مرض، تو مشخص می شود که مرض به اصطلاح قرآن کریم چیست. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم، معلوم می شود مرض به اصطلاح قرآن کریم چیست. فتر الذین یسارعون فیهم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، معلوم شود مرض به اصطلاح قرآن کریم چیست. اون که گرایش سیاسی بد دارد، اون که نمیتواند در برابر نامحرم خود را رام کند، اون که نسبت برادر مؤمنش کینه توز است، این مریض است. این نمونه ها را ذکر بکند بعد میفهمد شفا لما بصدور. تا انسان مرض شناس نباشد و نتواند از قرآن استنباط کند، راه درمان را نمیداند. وقتی راه درمان را نداشت طبیب نیست، وقتی طبیب نبود وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، چون از تعمیر سلام الله علیه رسول خدا را به عنوان طبیب و دوارون به طبیعی معرفی کرده است. طبیب آن است که هم درد بداند و هم دارو را بشناسد و هم راه شفا بخشی را آشنا باشد و ماننده، که انسان بالاخره باید وقتی ماه مبارک رمضان برمیگردد عده‌ای را درمان کرده باشد، به فکر درمان باشد. مسئله بعدی آن است که چه در سخنرانی، چه در گفتن، چه در نوشتن، قبل از این که ما به فکر فصاحت باشیم، به فکر بلاغت باشیم، یعنی به مقتضای حال سخن بگوییم، به مقتضای نیاز مردم سخن بگوییم. اولین نیاز مردم آن است که مردم نمیدانند نیازمندن. کسی که خوابیده است نمیداند که خواب است. اول باید او را بیدار کرد، بعد به او گفت که فلون مرض را داری و راه درمانش هم این است. کار هم اول بیدار کردن است. دعای اول ماه مبارک رمضان، دعای روز اولش اینه که خدای ما رو بیدار بکن، چون انسان تا بیدار نشود که راهی راه نخواهد بود. اولین مرحله یقظه است و نبهنی عن نومت الغافلی. انسان تا خواب است که نمیتواند معالجه بشود. که ماه مبارک رمضان هم که برای اهل سیر سلوک اول سال است، اول ماه مبارک رمضان قدم اولش بیداری است. هم در روایات آمده است که این اول سنه است، هم در روایات و ادعیه آمده است که این قره شهور است. این دو طایف روایات آمده است که ماه مبارک رمضان اول ساله. حالا چند روز قبل اول فروردین بود، یه سال طبیعی بود، اما اونا که اهل سیر و سلوکن که فروردین اول سالشون نیست، اونا ماه مبارک رمضان اول سالشونه. از ماه مبارک رمضان گذشته تا ماه مبارک رمضان آینده خودشون رو حساب میکنن. الان چند روزی هم بیش نمونده به ماه مبارک رمضان. واقعا اگه کسی بدهکار است دینش بپردازد دیگه، سال مالیش داره تمام میشود، حسابشو با ذات اقدس اله بررسی کند. هر دینی حق الله است، حق الناس است، قضای فوائد است، هر دینی که خود را پیش خدا، او را پیش خدا مدیون می کند، این را بپردازد که با یک وضع طاهری وارد سال جدید بشود. اونها بالاخره سال جدیدشون از ماه مبارک رمضان شروع می کنند و چون اول سنه است طبق بعضی از روایات، غره شهور است طبق بعضی از روایات و ادعیه، و انسان تا بیدار نشود نمی داند که مریض است و درد احساس نمی کند. اولین وظیفه آیون این است که مردم بیدار کن که اینا به چی محتاجن. و وضع هم الان به لطف الهی وضع سابق نیست، یعنی هم امکانات تبلیغی برای شما باز است. دنیا الان به شما نگاه میکند. روزی بود که وقتی میخواستن به ایران بیان حق توحش میگرفتن، همین بریتانیای کبیر. الان ایران تو دهنی زد گفت برو، فرق کرد. یعنی این ایرانی که در حضیض ذلت بود به برکت انقلاب خون شهدا به اوج عزت رسیده است. اصلا این به فکر هیچ ایرانی نمی آمد که بتواند بریتانیای کبیر را تو دهنی بزند، مجلس با اون وضع رأی بدهد و وزارت امور خارجه بگوید ساعت 11:33 فلان روز که رأس موعد مقرر است ایران قطع رابطه میکنه. این تو دهنی زدن برای آن است که الان دنیا به عظمت اسلام پی برده است و الان منتظر است که ببیند که از این اسلام و از این انقلاب چه میشنود. اون مهمترین حادثه پیش می آید، اون که دیانت او عین سیاست اوست و سیاست او عین دیانت اوست، چون فقیه عالی قدر است به ولایت ولی این عصر که نایب ولی عصر است ایمان دارد، میدید آب از آب نمی جنبد. اینه میگن دین، هم از اون طرف هم از این طرف، چه استاد استاد خوبی چه شاگرد شاگرد خوب، اینا نمونن. شما میبینید یه حادثه جزئی ممکنه برای کسی در یه روستا پیش بیاد، اون دستش برسد زمین و زمان را بد میگرد. این حادثه عظیم با یه دستور شروع میشود، با یه امتثال شروع میشود، با یه تشکر ختم میشود. اینه میگن دیانت. ما یه همیشه دینی داریم و خدا را شکر میکنیم. الان حضرت فرمود به این که شما به اوج رسیدید، این روایت تیمونم و تبرکن از امالی مرحوم صدوق بخونیم که وضع ما بعد از اسلام به کجا رسید و قبل از اسلام چی بود. قبل از اسلام در جاهلیت به سر می بردن و بعد از اسلام وضع بالکل عوض شد. مرحوم مفید رضوان الله در کتاب شریف امالی مرحوم امالی خودش در مجلس 16 هم این حدیث نقل میکند که از تعمیر سلام الحدیث پنجم از مجلس 16 هم از امالی مرحوم مفید رضوان الله میگوید، از تعمیر سلام الله فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ما من عبد اهتم به مواقیت صلاح و مواضع الشمس الا زمنت له الروح عند الموت. هیچ کسی نیست که، هیچ بنده ای نیست که به اوقات نماز اهتمام بگذارد و آفتاب را بشناسد، طلوع غروب را بشناسد، برای اینکه وقت شناس خوبی باشد و نمازگزار خوبی باشد، مگر اینکه من روح را هنگام مرگ برای او ضامن می شوم. فروح و ریحان و جنت و نعیم. آیا لهو روحان یا خود می شود روحان و ریحان و مجنت و نعیم؟ فبود من زامن می شود. الا زمنت له الروحین دل موت و انقطاع الهموم و الاحزان و نجات من النار. من این چند چیز تضمین می کنم. او از هر غم و حزن می رهد. او از هر آتشی نجات پیدا می کند. بعد این جمله را فرمود. فمود کنا مرتن رعات الابل فسر نلیام رعات الشمس. از تعمیر نقل میکند که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا فمود ما یه روزی شبان بودیم، شطور چران بودیم، مواظب بودیم شطور کی میاد و کی میخوابه و کی برمیخیزه، الان مواظبیم آفتاب کی طلوع میکنه. ما از شطور چرانی به شمس بانی رسیدیم، از زمین به آسمان رفتیم. این اسلام را بالا برد. کنا مرتن رعات الابل فسر نلیوم رعات الشمس. روزی بود که بسیاری از مسائل زنده در حوزه ها طرفدار نداشت، گفتن محل ابتلا نیست. الان خود حوزه تلاش میکند از گوشه و کنار جهان مسائل علمی و عمیق و محل ابتلا را پاسخ بدهد. فرمود این اسلام بود که شما را از شطر چرانی به آسمان بانی آورد. الان با شمس کار دارید، قبلا با شطر کار داشتید. همین معنا در ایران اسلامی برکت انقلاب هست. و این که امالی مرحوم مفید را به عنوان تبرک این حدیث نقل کردیم، امالی مرحوم شیخ هم اینطور است، امالی مرحوم صدوق هم اینطور است. اینها را قسمت مهم در ماه مبارک رمضان نوشتن. شما امالی مرحوم صدوق رضوان الله را ببینید، همش تاریخش مشخص است. که روز جمعه چندم شعبان، روز جمعه چندم ماه رمضان، در 19 ماه رمضان، در 21 ماه رمضان، اینا اعمالی بود، یعنی مجلس های درس اینها بود. این تنها اون درس های خصوصی نبود، در ماه رمضان این اعمالی را تنظیم می کردن. تاریخ این نوشتن این اعمالی هم در اعمالی مرحوم صدوق هست که این در فلون روز ماه رمضان بود، در فلون روز ماه رمضان بود. شما هم در مسافرت اعمالی مرحوم مفید، اعمالی مرحوم صدوق، اینا را به همراه داشته باشید که اگر دو تا آیه است و چهار تا حدیث است کنار هم منسجم باشد تا با نورانیت در دلهای مردم اثر کند. حرف های زید و عمر وقتی مؤثر است که واقعا ترجمه از این احادیث باشد. و این ماه هم ماهی است که بالاخره اگر کسی بخواهد دعای او مستجاب بشود، اول باید لایروبی بکنه و استجابت دعا را هم در درون خود جستجو بکنه. و جان ما هم یه دریا و اقیانوسی است. این چنین نیست که ما همین یک سلسله علوم حصولی و تصور و تصدیق باشیم و در همینا خلاصه بشویم. در مجلس هفتم اعمالی مرحوم مفید رضوان الله، حدیث اول این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد: و متبحر قلوبکم فین انقاه الله تعالی من حرکت الواجس لسخط شیء من صنعه فاذا وجدتموها كذلك فاسالوه ما شئتم. شما لایروبی بکنید. خلاصه این دل مثل حوض نیست که آبشو بشه با آسانی پاک کرد، یا نظیر جدول ها و جویه های کوچک نیست که تنظیفش آسون باشد. این ابزار قوی لایروبی میخواد. فمود بحر دلتون را تطهیر کنید، متبحر باشید در دل شناس، در دل شناسی. خب اگر کسی خود را نشناسد که قفواس نیست، او همین که در خاطرات خود فرو رفت که محاسبه کند ببیند که در این مدت چی چنگش آمده است، به جای اینکه قوس کند غرق می شود. مگر هر کسی قدرت رفتن سفر دریایی را دارد؟ اگر شنا نداند، به جای اینکه غواص باشد غرق می شود، به جای اینکه چیزی به دست بیاورد خود مرداری می شود. این در همون مردار می ماند، همه کارها خود را توجیه می کند. این غریق است نه غواص. و اگر چنونچه غواص ماهری بود، یعنی مدتها در جان جان و در دل دل فرو رفت و اون علاقه به خود، علاقه به مال و فرزند، علاقه به میز و مقام، علاقه به پست و مال، این نهنگهای آدم خور او رو بل نکرد، چندین بار رفت و درآمد، این میتواند یک متبحر خوبی باشد که قلب را لایروبی کند. فرمود در دلشناسی متبحر باشی. ممکن است کسی به عمق اقیانوس ها برود، سنگ ها را شناسایی بکند چه اینکه کردن، مایه ها را شناسایی بکند چه که کردن، ولی از درون خود بی خبر باشد. اما امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود شما متبحر باشید، بحر دل را خوب بشناسید. ببینید در اینجا چه گوهرهایی هست. اگر لایروبی کردید، متبحر بودید، دریا شناس خوبی بودید، دل را تدهیر کردید، هر چه خواستید میگیرید. شما در برابر رضا قضای الهی ناراضی نباشید، نافرمانی نکنید، دستور او را امتثال بکنید، اونگاه هر چه خواستید میگیرید. اولا میدانی چه بخواهی؟ چیزایی که از دست رفتنیست نمی طلبید. اگرم از دست شما رفت ارج نمی نهید، چون بزرگتر از دنیایی، چه رسد به مقامات دنیا. مثل دنیا برای شماست. یک چیزی که تنها به داد انسان می رسد در حوادث و اون رضای به مقام قدس الهی است. هیچ حادثه چیزی نمی تواند انسان را در فراز و نشیب حادثه حفظ کند مگر رضای به قضای خدا و رضای به دستور الهی. همین فهمو، وقتی شما متبحر بودید هر چه خواستید میگیری. اگر تدهیر کردید، لایروبی کردید، نگذاشتید حواجسی، نگذاشتید خاطراتی، نگذاشتید خطورات ناخوشایندی از قلب شما بگذرد، هر چه خواستید میگیری. فاسالوه ما شئتم، هر چه خواستید به شما خدای سبحان میدهد. اونگاه خواست شما خواست خداست، تا او نخواهد شما نمیخواهید. وقتی او خواست شما میطلبید، وقتی طلبیدید مییابید. این یه هم چیزی اول در ماه رمضان باید نصیب خود ما باشد، وگرنه این منافع دنیایی و مواد دنیایی چیزی نیست. فرمود اگر خواستید ببینید دنیا چقدر میارزد، ببینید پیش کی هاست. و اگر داشتن کمال بود که خدا به انبیا میداد، این برهان مفصلی در نهج البلاغه است. حضرت فرمود همه انبیا جز طبقه محرومین بودن. شما یه پیغمبر پولدار پیدا نکردید. و اگر سلیمان سلام الله علیه داشت، زندگی او هم در حد ساده به سر می برد. اون تشریفات سلطنتی او بود، نه برخورد شخصی او. بعد استدلال حضرت در نهج البلاغه اینه، فرمود شما البته نعمتهای عالم چیز خوبی است، اما سخن در این نیست که سیب و گلابی بده، سخن در این نیست که باغ و راغ بده، سخن در این است که داشتن کمال یا نه، که اگر دارد کامل است و ندارد ناقص است. سخن در اینه، فرمود داشتن کمال نیست. اونگاه امر را بین محظورین خلاصه کرد، یه استدلال فلسفی عقلی منطقی کرد. فرمود یا باید بگویید داشتن کمال است یا نیست، از این دو نقیض که بیرون نیست. اگر داشتن کمال است، باید ملتزم بشوید که معاذالله خدای سبحان این کمال را به انبیا نداد. این را هیچ مسلمانی نمیتواند جرأت بکند بگوید که کمال را خدا به پیغمبران نداد. اگر داشتن کمال است به صورت قیاس استثنایی، لو کان هازا کمالن للزم ان یکون الانبیاء ناقصین و تالی باطل فالمقدم مثله. این قیاس استثنایی است. اگر پول داشتن کمال باشد، ثروتمند بودن کمال باشد، این مقدم. لازمش این است که انبیا این کمال را نداشتن، این تالی. و تالی باطل فالمقدم مثله. پس داشتن کمال نیست، نه این که حالا نداشتن که فقر باشد کمال است، ولی داشتن کمال نیست. در جای دیگر هم فرمود اگر خواستید ببینید مال چقدر میارزد، ببینید پیش کی هاست. و روزی شما را هم که تأمین کرده است. پس اون وراثت انبیا را رایگان از کف ندهیم. این ماه عظیمی که در پیش داریم، این ماه اون 11 ماه را واقع باید تأمین کند. لذا گفته شد اگر کسی ماه رمضان از او بگذرد و خدا از او نگذرد، مشکل است که خودش دریابد، مگر اینکه عرفه رو در عرفات دریابد. بقیه در طی ایام 11 ماه دیگر مشکل انسان بتواند فضیلت از دست رفته ماه رمضان را ترمیم کند. یه همچه ماهی در پیش است. مردم هم بسیار مردم خوبی هن. ما مردمی به عظمت مردم ایران در این عصر نداریم. شما دیدید در این بمباران های مناطق غیر نظامی موشک بارون کردن مناطق مسکونی یک نسل گاهی منقرض شد برای رضای خدا، گاهی جد و جده و پدر و مادر و نوه و سبت همه در یک خانواده بودن، یک موشک آمد این نسل را منقرض کرد برای رضای خدا، این تحمل کردن که از یک خانواده احدی نمونده است، اینا را برای رضای خدا تحمل کردن. ما اگر واقع ندانیم در چه فضای زندگی میکنیم، مسئولیت ما چیست، مردم را به چه سمت باید ببریم، ضرر کردیم. الان کار به این دولت مردان نداشته باشید، در کشورهای دیگر ملت‌ها را ببینید که تشنه اسلام هست. ممکن نیست افغان بتواند در برابر تلاش و کوشش 9 سال و اندی روس مقاومت کند و پیروز بشود، مگر با برکت پیروزی انقلاب اسلامی، مگر تو دهنی کردن به یه ابرقدرتی کار آسان است، اونم بیش از 9 سال. و سایر مردم در کشورها دیگر هم همینطورن. و مطلب دیگر آن است که ایران و ترکیه با هم به دام بریتانیای کبیر افتادن. اون آتاتورک پلید در ترکیه و رضا خان ملعون در ایران، هر دو آمدن و علیه اسلام تلاش و کوشش کردن. اما چرا الان ایران به اوج شمس رسید و ترکیه هنوز هم که هنوز است با تهدیدهای گوناگون نظیر تهدید علیه حجاب و مانند اون تهدید می شود؟ چرا؟ چون هر دو آمدن. الان در حدود 4000 طلبه و روحان طلبه در ترکیه هستن، اما در هر روستایی مثلا 2 تا 3 تا حوزه‌ای باشد و تشکیلات باشد که نیست. لباس هم قدغنه، لباس روحانیت قدغنه، تشکیلات حوزوی قدغنه،